استقلال استادت نشازن در 16/2/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الله نافذة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثر این بود که خوب در صورتی که قبلا، یعنی در زمان عجین بودن و خمیر بودن، یا قبل از او وقتی آرد بوده، یا قبل از او وقتی که گندم بوده یا جو بوده، اگر متنجس شد، بعد خمیر شد، بعد با او اون خمیر رو به عنوان نان پختند، آیا این نان پاکه یا نه؟ گفتیم 4 راه برای تطهیر وجود داره. یکی استحالت که بگیم خب استحاله می شود، اون آرد، اون گندم، اون عجین به پختن استحاله می شود. این راه درست نشد. راه دوم تعبد بود، که روایاتی داریم، که 2 روایت داریم که دلالت میکنه بر طهارت اون خوب. و راه سوم این بود که نار به طور کلی مطهر است، بنابراین اونجا به واسطه آتش پاک شد. و راه چهارم این بود که طبخ مطهر باشه و اینجا اون خوب مطبوخ میشه، بنابراین پاک. حالا فعلا بحث ما در طریق راه دوم از این 4 راه بود، استحاله رو گذاشتیم کنار. اما تعبد، در تعبد گفتیم 2 روایت هست، روایت اولا رو بحث کردیم، داخل روایت ثانیه شدیم که این بود باب 14 از ابواب ماء المطلق، حدیث حفظه. و انه یعنی محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب، ان موسی ابن عمر، ان احمد ابن الحسن المیزنی، ان احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن الزبیر، ان جده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البئر یقع فیه الفاره او غیرها من الدواب فتموت فیعجن من مائها، خمیر ساخته میشه از آب اون بئر. ایعجن ذلک الخب قال اذا اصابته النار فلا بأس بأكله، اذا اصابته النار فلا بأس بأكله، که مفهومش اینه که اگر نه آتش به او اصابه نکرد اون بیه بحثم. پس این دلالت میکنه این حدیث شریف بر این که اون آه متنجسه، اون خمیر متنجس شده. حالا این خمیر متنجس اگر آب اصابه، اگر آتش اصابه کرد پاک میشه ولا بحثه، اگر اصابه نکرد بیه بحثم. این دلالت روایت شریفه. پس این روایت دلالت میکنه برای اینکه خوب با پختن و اصابه نار، رو پختن هم درست نیست، با اصابه نار پاک میشه ولو برد. گفتیم در استدلال به این روایت مناقشاتی، مناقشه اولا از نظر سند مرحوم محقق حکیم، محقق صدر قدس سره ما و غیر این بزرگان اشکال کردن به این که این 2 نفری که در آخر بودن، یعنی احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زبیر، انجده که عبدالله ابن زبیر باشه، مثلا این دوتا مجبورن حال هما فر رجا توصیلی ندارن، کمون که البته جمعی هم ندارن. عرض کردیم به این که در اینجا درست این مطلب که این دو نفر توصیق و جرح ظاهری ندارن در کتب رجال، اما راوی از این احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زبیر، احمد ابن حسن المیسنی، و راجع به این فرد هم نجاشی و هم شیخ شهادت دادن که این آدم حسن و صحیح الحدیث دارد. مرحوم نجاشی عبارتشون این بود: علی کل حال، یعنی بعد از این که واقفی هست یا نیست مطالب این هست فرموده، هم علی کل حال، حالا واقفی باشه یا نباشه، دقت کنید، صحیح الحدیث معتمد علیه. مرحوم شیخ هم فرموده ثقتون، که این ثقتون در معجم رجال الحدیث پرانتز گذاشته شده، معلوم میشه بعض نسخه فهرست کلمه ثقتون رو داره. ثقتون صحیح الحدیث سلیمون، پس این دو بزرگ ما شهادت به صحیح الحدیث بودن ایشون دادن. صحیح الحدیث هم به معنای غیر اصطلاحیش که در اون ازمنه این بزرگان استعمال می شده به همون معنی لغویه، این حدیث صحیحه یعنی مطابق با واقعه، مطلبش درسته، مطابق با واقعه. هر نجاشی و شیخ شهادت می دن که روایات ایشون مطابق با واقعه. و ظاهر الحدیث یشمل هم اخبار محل واسطه ایشون و هم بلا واسطه ایشون، همه اینا احادیث او شمرده میشه. بنابراین شهادت اینا این خبر ما رو هم مورد بحث ما رو هم میگیره. و عرض کردیم از این جمله صحیح الحدیث مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه در ترجمه منبه ابن عبدالله ابوالجمزا التمیمی که این شخص هم راجع به اون توثیقی نداریم، اما این جمله رو راجع بهش داریم که نجاشی در بارش فرموده صحیح الحدیث، ایشون اونجا فرموده ما از این صحیح الحدیث استفاده میکنیم به ساقت این شخص. چرا؟ چون فرموده صحیح الحدیث معناش همین است که این حدیثش مطابق با واقعه، و کسی که همه حدیثایی که میگه مطابق با واقعه معلومه که آدم دروغگویی نیست، آدم ساهی و ناسی نیست، و الا اگر دروغگو بود یا ساهی و ناسی بود خب یه جاهای اشتباه میکرد لااقل، یا دروغ میگفت، همه حدیثش که نمیشد مطابق با واقعه باشه. چون قبلی ما از این جمله این مثلا استفاده میکنیم، و این که علامه با این که نه شیخ توصیف کرده، نه نجاشی، نه کشی، نه کتای دیگه، علامه ایشون رو توصیف کرده، معلوم میشه ایشون هم توصیف رو از همین جا در آورده، از همین صحیح الحدیث استفاده فرموده، و این استفاده درست و صحیحی. نه اجتهاد نیست، شهادت دارم. بله؟ از کجا میگن ثقتون؟ خب اینا اشتباهات دیگه، اینا اشتباهات. خب اینا توجه نشده، همین که اینا دیدن نداره گفتن خیلی قوال اون ثقتون، این که نداره. حالا اینجا اشکال همینه، هم همینه که درسته اینا توصیف ندارن، اما کسی داره ازشون روایت میکنه که صحیح الحدیث در بارش خودش، یا باید آقای خوبی بفرماید صحیح الحدیث شامل اخبار محل واسطه نمیشه و اینجا محل داره. و اما اگر بفرمان صحیح الحدیث شامل اخبار محل واسطه هم میشه، خب حالا این دو نفر ثقه نماشه چی میشه؟ بله؟ نه نه منفه ابن عبدالله در اون ترجمه منفه ابن عبدالله اونجا فرموده ثقتون، با حالی که هیچ توثیقی در کتب رجال براش نیست. بله راجع به او حقش که صحیح الحدیثه و آقای تو این زمان حق با علامت توثیق کرده، چون از صحیح الحدیث در میاد به ساقه. زیاد نیست، یکی از دوستان استفتا کرده بود گفت 14 مورد داریم که گفته شده صحیح الحدیث. نه ممکنه در ما پیش از این دلیل نداریم.
هم چرا در مورد دیگران نگفتن؟ مثلا
نجاشت رو کسایی که نسبت دارد. مثلا مهم مورد خبر نه. آخه ببینید نه نگفتن باید ثابت بشه برای اشخاص. ممکنه در باره اینا ثابت شده که اینا عادیشون صحیحه. چطور؟ مثلا کتابای اینا عرضه و اعمال سلام شده فرمده چطوری که اینا نقل میکنن صحیحه، مطالب اینا صحیحه. نقل
شفافی
چطور؟ بله ممکنه فرمده بشه حضرت بفرمه، اگه حضرت بفرمه که این آدم نیست که دروغ نمی که عرضش مطابقه با واقع اشکالی نداره. مثل این که کسی میگوید مرجعی میفرمهد که مسائل منو از فلان آقا بپرسید، اون آقا مطالب من و مطالب میدونه نمیگه صحیحه. نه یا بگه اگه اون نقد کرد من اون احراز کرده، او اگر چیزی برای شما از من نقد کرد چه بلاواسطه چه معلمازده قبول کنید. درست این سمد منه من میدونم درست میگه میشه این اگه قبلیش صحیح باشه درسته، چون ثابت نمیشه که این گفته.
یعنی
کی رد کرده؟ اگه مشکل شما قبول نکنید چه اشکال شما میگوید؟ داریم عرض میکنیم اگر این اشتباه داریم عرض میکنیم که آقایون نگاه کردن دیدن بله این توثیق نداره، این غفلون از این نکته که خودشون جای دیگه این نکته رو یاد ما دادن. درست؟ بنابراین حالا اون نکته رو اینجا عرض میکنیم کم ترک الاوائل و للاواخر تو همه دلشون کش باشه این چیزی گرشتون بگن رایزو فرمودید اشکالی نداره اینا توی علوم این چیزا فراوانه. حالا اینجا به اینجا رسید بحث اون هفته در روز دوشنبه هفته گذشته، اینا که گفتیم تا بالا تکرار بود برای اینکه برسیم به بحث این بود. گفتیم مرحوم آقای خویی قدس سر رو در ترجمه المنبه ابن عبدالله اونجا فرموده است که صحیح الحدیث دلالت میکنه بر وثاقت و عبارتشون این بود ان صحت الحدیث عبارتون عن مطابقته للواقع و الحکم به ذالک یلازم الحکم به وثاقت ناقله لا محاله. لا محاله اگر گفتن فلانی صحیح الحدیثه این ملازمه داره با حکم به وثاقت صاحب اون شخص لا محاله. چون توضیح داده برای اینکه اگر این وثاقت نداشته باشه چطور همه حرفش مطابق با واقع در اومده؟ این ملازمه داره با وثاقت. این حرف را در ترجمه منبه ابن عبدالله برمیده، ولی در مقدمه و مدخل معجم رجال الحدیث یکی از ضوابطی که بعضی ها گفتن باعث وثاقت میشه الوقوع فی سند محکوم به صحه، بودن اینه که شخصی در سندی واقع بشه که رجالیون بگن این سند صحیح، بعضی گفتن این دلالت میکنه بر وثاقت دیگه. ایشون اشکال کردن اقول ان اعتماد ابن الولید او غیره من الاعلام المتقدمین فضلا عن المتاخرین الا روایت شخص و الحکم به صحتها لا یکشف عن وثاقت الراوی او حسنه و ذلک لاحتمال ان الحاکم به صحت یعتمد على اصالت الاداله و یرا حجیت کل روایت یرویها مؤمنون لم یظهر منه فسق و هذا لا یفید من یعتبر وثاقت الراوی او حسنه فی حجیت خبره. فرمایش ایشون اینه که وقتی میگه این حدیث صحیحه، این ممکنه اعتماد کرده باشه برای یه قاعده ای که ما اون قاعده رو قبول نداریم. اون قاعده چیه؟ اینه که بعضی ها قائلن به اینکه هر وقت مسلمی حدیث رو نقل کرد، در صورتی که قطعی برای این مسلم به دست ما نرسیده باشه، اصل اینه که این عادله. هر مسلمانی عادله الا ان یعلم کلام الا ان یثبت خلافش، که به این میگن اصالت و اداله. خب ممکنه که گفته این حدیث صحیحه به خاطر این باشه که این افرادی هستن که در باره اونا جرحی قطعی نیست. خب طبق قاعده میگیم اصل اینه که اینا عادلن موثقن. چون این چنینه پس حکم به صحت نمیتونه موجب اثبات وثاقت و عدالت بشه. این فرمایش ایشون در مدخله در صفحه 74 از این چاپی که ما داریم، این چاپ اول یا بالاخره همه اول. اون فرمایش در المنبه ابن عبدالله فرمیدن. خب اینجا به خدمت شما عرض دارم که اولا این فرمایش رو حالا غیر از تخافت فرض کنید ما این فرمایش اینجا رو از آسوی بپذیریم، اما این فرمایش در بحث ما مضر نیست. چرا؟ چون در بحث ما نجاشی و شیخ تصریح کردن اول به وثاقتش، بعد گفتن صحیح الحدیث. عبارت خوندن دیگه، گفتن ثقتون صحیح الحدیث. خب شما اون ثقتونش رو که میپذیرید، نمیگید بر اساس اصالت العداله، و شما شیخ و نجاشی رو جز اصالت و عدالتیون نمیدونید، بلذا توصیقاتش رو میپذیرید، خلافا لعلامه که ایشون توصیقات علامه رو نمیپذیرن، میفهمن علامه بر اساس اصالت و عداله حکم میکنه، ولی شیخ را و نجاشی رو میپذیرید و اونا رو اصالت و عداله نمیدونیم و نمیدونن آقای خوبی. بنابراین خب ثقتون صحیح الحدیث، بنابراین صحیح الحدیث ایشون بر اساس اصالت العداله نیست که نپذیریم. اینجا این مطلب هست. مطلب دوم این است که اصالت العداله درست مبنای تمامی نیست، اما جای مضره که ما افراد کرده باشیم اون شخص دارای این مبنای فاسد است، اما اگر نه اطلاع نداریم که اون دارای این مبنای فاسد است، احتمال میدیم اون شخص شاهد مبانیش با ما یکی باشه. در این موارد مضر نیست احتمال مبنای فاسد، و این نکته مهمیه. افرادی که میان شهادت میدن اینا سه طایفه هستن، گاهی ما شاهد میدانیم که با ما وحدت مبانی داریم. این صورت صورتی که همه قبول داره شهادتش. صورت دوم جایی که میدانیم شاهد با ما اختلاف در مبنا داره. اینجا هم نمیتونم ادعای اجماع کنم که میگن باطله، اما معروف اینه که اینجا شهادت او پذیرفته نیست. صورت سوم جایی است که شاهد ما مبانیشو نمیدونیم، احتمال داره با ما متحد باشه مبانیش، احتمال داره مختلف باشه. این صورت سوم حق اینه که شهادت شاهد قبول میشه و این شهادت وزانش وزان قاعده حمل بسته هست. حالا بیان وزانش وزان قاعده حمل بسته هست. شما در باب حمل بسته هست که فعل مسلم یحمل علی الصحه اونجا تارتا این مسلم که هم فعلش رو میخوام حمل بسته هست بکنیم، میدانیم در کبرا با ما موافقه. مثل این که میخوایم نماز جماعت بخونیم، اتفاقا امام جماعت همون مرجعی که داریم اش تقلید میکنیم، یا امام جماعت مقلدی که با من که میخوام اقتدا بکنم مرجع تقلیدش واحده. خب ما در کبرا دیگه اینجا اختلاف نداریم دیگه. اگه من مقلدم اون مجتهد منه و امام جماعت شده، خب در کبرا که اختلاف نداره، در مسائل شرعیه اختلافی نداره، ما مسائل رو از او داریم بگیم. اگر نه دو تا مقلد مرجع واحد بکن و هم اقتدا کنن، باز در کبرا اختلافی با هم ندارد. اگر شبهه میشه که نمازش درسته یا نه، به خاطر امور خارجیه است، به خاطر اشتباهات در امور خارجیه است. شاید بله مثلا اونجوری که اون گفته وضو بگیره نکرده باشه، کبرامون که یکی، یا اونجوری که اون گفته غسل بکنه نکرده باشه. این مال صورتی که اتحاد رو احراز کرد، اینجا همه بر صحت میشه بلا اشکال. صورت دوم این است که میدانیم اختلاف داره، میدانیم ما اجتهادن او تقلیدن میگیم در غسل قد در غسل ارتماسی ترتیب من یمین و یسار شرط، ولی این آقای که الان امام جماعت مجتهدی است که میگه شرط نیست. خب اینجا الان چجور هم به بسته حرف بکنه؟ حالا اومده امام جماعت یا تقلیدن یا اجتهادن، مثل مرحوم آقای خونی که میگن بین یمین و یسار ترتیب شرط بود، بعد از سر و گردن تمام بدن رو با هم میشه شد. خب اینجا که اختلاف رو احراز کردیم، بله اینجا نمیشه اقتدا کرد مگه احراز کنیم که طبق این فتوا عمل نمیکنه. فلزا مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این فتوا رو داشت برای اقتدای به او مشکل شده بود، ایشون گفتن نه من عمل نمیکنم طبق این فتوا، نه در باب یمین و یسار و نه در باب کفایت اغتال استحبابی از وضوع. فتوام این هم اما عملم طبق احتیاط. والا اگر اینجوری بود حمل بر صحت نمیشد فعل بکنه، چون اختلاف در کبرا میدونیم داریم. اینجا که اختلاف رو میدانیم، اینجا حمل بر صحت نمیشه کرد. شهادت هم همینجوره. یه کسی اومده میگه این نجسه، اما ما میدونیم تو احکام نجاست، تو اعیان نجاست، تو همه اینا با هم اختلاف در فتوا داره. یا میاد میگه این پاکه، ما میدونیم در احکام تطهیر با مطهرات با هم اختلاف داره، میدونیم اختلاف داره، و این از مواردی که ممکنه همون جای اختلافی مون باشه. مثلا ما میگیم آقا در بول مرتان لازمه، در مورد رتب و فیهل ما مرتان لازمه، چه در کور چه در جاری، مثلا چه در قلیل، یا در کور و قلیل جاری استثنا بشه اختلاف. حالا این میگه آقا همه جا یه واجبه، حالا میاد شهادت میده این لباسی که ما میدونیم بولی شده بوده شهادت میده پاکه، فایده نمید، مگر شهادت بده که آقا دوبار شسته شد، و اینجا شهادت به پاکی اینجا به درد ما نمیخوره، چون اختلاف در فتوا داره. حالا داریم اینجا هم نیست، ادله شهادت اینجا رو نمیگه. و اما مورد سوم که به درد ما اینجا میخوره، اگر این اومده که شهادت داره میده ما نمیدیم بابا اختلاف در فتوا داریم، در این صورت مثل صورت اولا بلا فهم قول اون مقبول، فلذا که دیدن فقها و متشرعه در طول تاریخ در این موارد فهم از مبانی و عقاید شاهد نیست. اگر شاهدی آمد گفت و میسورم نیست، اگر شاهد اومد شاهدت به عدالت داد گفت زیدان عادلون، خود تو معنای عدالت اختلاف که ملکه لازمه در عدالت یا نه ملکه نمیخواد، همین که در جاده شریعت باشه گناه نکنه ولو ملکه پیدا نکرد، انقدر نقصش چموشه که ملکه پیدا همیشه با زور و ضرب و ملکه نشده برش، یا اوائل کار هنوز به ملکه نرسیده تازه بالغ شده، حالا یه سالیه هنوز ملکه برای این ایجاد نشده، ولی تارک حرام و فاعل واجبات این عادلون، اما کسی که میگه ملکه لازمه میگه نه این عادل نیست، فاسق هم نیست ولی عادل هم نیست. خب حالا این اختلاف داریم در خود معنای عدالت، اختلافه آیا خلاف مروت مأخوذ، یعنی عدم اتیان به امر خلاف مروت مأخوذ در عدالت املا؟ خوب اختلافی قدیمن و حدیثن، مرحوم آقای فاضل قدس سره از کسانی بود که از معاصرین اجتناب از خلاف مروت رو لازم میدوند در عدالت، سابقی هم همینطوری مسئله همیشه اختلافی بوده. خب این هم تو خود مفهوم عدالت و معنای عدالت مأخوذ، این کسی همه محرمات رو ترک میکنه همه واجبات رو انجام میده اما خلاف مروت هم مرتکب میشه، مثلا طلبه ای، خب طلبه یه زیگی داره دیگه برای خودش، در بین مردم یه زیگی داره، عدم مراعات اون زیگ خلاف مروت، مثلا صبح که درست میاد دیره یه ساندویچ درست میکنه میگه همینطور تو را ساندویچ هم میخورم میاد تا درست تو مسجد اعظمون، خب این خلاف مروت، ساندویچ خوردن که حرام نیست و توی مسیرم خوردن که دلیلی نداریم بر حرمت، فقط این خلاف زی شخصه اون که این کار رو بکنه، خب این میگه این عادل نیست. متوزواری حالا میگه خلاف زی الان نیست ولی یه زمانی شاید بود، حالا گاهی هم میگه زورای سوار میشن خانمش این طرف مثلا تو اون طرف ممکنه یه شکلیش خلاف زی باشه، اما میگه متوزواری امروز یه ظاهرا خلاف، مگر مثلا برای بعض مراتب مثلا فرض کنید که حالا یا آیت الله یا مثلا یا حالا با متحد بیاد اصلا ما بشه و اما به خدمت شما از دارد که خب با ترک محرمات و محرمات ولی اختلافه، چی محرمه چی محرم نیست، ترک کبائر ولی اختلافه، حالا شیخ طوسی میاد میگه هادا عادلان، لعل ایشون که داره میگه هادا عادلان این برای اینه که یک کارا که این ما حرام میدونیم این حرام نبود، اونها رو انجام داده این ولی حرام نبود، شاید او خلاف مروت را شرط عدم خلاف مروت شرط نمیدونه این با این که خلاف مروت کثیرن ازش در میزن مهم نیست، عادل. آیا در بین متشرعه، در بین فقها ها همچی چیزی متداول است؟ در مواردی که عدالت شخصی را با شهادت بخواد احراز بکنن، از شاهد اول تنظیمش کنن، مسئله بپرسن، بگو ببینم آقای شاهد شما عدالت چی معلوم میکنن؟ ملکه میخواد یا نمیخواد؟ خلاف مروبت و عدم خلاف مروبت نقش داره یا نداره؟ بگو ببینم محرماتو بشمار ببینم چه چیزایی محرماته، واجباتو بشمار ببینم چه چیزایی واجباته. بعد حالا بگو ببینم این آقایی که داره میگه عادله، طبق چه ثوابتی میگه عادله؟ آیا این بررسی ها میشه تو دادگاه ها پیش قضات در طول تاریخ فقها قضاوت میکردن امام جماعت میخواد عادل باشه در باب طلاق که شهود طلاق باید عادل باشن و موارد دیگری که ما عدالت به شرط میدونیم وقتی میخواستن ثابت بشه در استحلال میبرد شهادت میده که ما رو دیدم آقا نمیشناسه یه عادلی کسی میاد تعدیل میکنه بینه. اینجا ها رسم بر این بوده که میپرسیدم یا نه تا اختلاف و فتوا نمیدونم قبول. این سیره قطعیه مسلمه من از زمان شارع و زمان ناهازا این بر این نبوده بر فحص در این موارد. عمل فقها و متشرعه در شهود مثل عملشون در امر بر صحت، همونطور که در باب حمل بر صحت موارد علم به اختلاف حمل بر صحت نمیشه ولی موارد عدم علم به اختلاف فحص نمیشه و بنا گذارده میشه که انشالله نظرات ایشون مبالی اینا بده ما. بله این مهم نیست، بله این مهم نیست، در این موارد مذکور ما علم اختلاف نداریم، یعنی منحل میشه اونجایی که داریم. بله اونایی که شیخ که میگه ثقتون یعنی متعرضان الکذب، این ثقتون اما اداره بله اونجایی که میبینه مشکل میشه. بله اگه اطراف اگه به مورد ما بخوره ببینید این فلزا به خاطر همون از کلم اونجا ادعای اجماده نوزه که علم به اختلاف هم داریم بعد اونجا میگم اشکال نداره، یعنی به خاطر همین جا بله در همه این شهادت ها بسته میشه. فقه های بزرگی که کتاب فقهی ندارن ما بیدن اصلا فتاوای اونا چی بوده، حالا شیخ توزی فتاوای اما نجاشی تو کتاب فقهیش ما چه میدونیم مبانی نجاشی چی بوده؟ با ما برقی ما چه میدونیم چی بوده؟ ابن قضایری چه میدونیم چی بوده؟ کشی چه میدونیم چی بوده؟ مبانی اینا که آقای خویی رضوان الله علیه اللہ بوده این کلمات اینا رو چشم میذارن میپذیرن. خب بگیم حالا به علامه که میرسی میگه علامه لعله اصارت و لزاله این خب اونا لعله و کتاب فقهی دارن و جایی سی چیزی نوشتن. خب بله حالا تعدیل و توصیق و همه اینا فرقی نمی کنن اینا. پس بنابراین نمیگیم رواج داشته ولی خب بعضی ها ممکنه قائل بودن. پس بنابراین این مطلب این نکته مهم نیست، ما بر این اساس است که یکی از جهاتی که عرض میکردیم ما تو تصحیح کلینی در اول کافی که فرموده است این احادیثی که من نقل میکنم احادیث صحیحه از معصومین از صادقین علیهم السلام، اونجا ما موضوع شهادت مقبوله. مرحوم آقای خویی اونجا اشکال کردن که ما شهادت کلینی رو نمیتونیم بپذیریم چون مبانی ایشون در صحت نمیدونیم چیه، شاید اصالت لزادهی بوده، شاید در خبر وارد یک مبنایی داشته که ما قبول نداریم اون خبر اون مبنا را، شاید یک کبریات اصولیشون داشته که ما اونا را نمیتونیم قبول نداشته باشیم. گفتیم به همین جواب اونجا جواب دادیم که اگر شاهد به صغرایی میاد خبر میده که کبرای اون صغرا اختلافیه، مثل اینکه میگه هازا نجسون در نجاسات احکام سرایت چه اختلاف، هازا عادلون اونجاها اختلافات وجود داره. هر وقت شاهد به صغرایی کبرای اختلافی خبر داد که ما لم نهرز اختلافمون را با این شاهد در اون کبریات و احتمال میدیم اون شاهد با ما در اون کبریات متحد باشه، اینجا به حکم سیره قطعیه عقلاییه و به حکم روایات و اصلاح مقامی روایات که فرمود شهادت شهود حجته و تنبیه نکرده که باید احراز کنید اتفاقتون را در مبانی، میگیم همه اینا حجت. بله بوده، بله بوده. پس بنابراین این از اینجا از این جهت عرض بکنیم به این که احتمال این که لعل ابن ولی اصالت الهدالهی بوده لایزرنا، احتمال این که همینطور که احتمال این که نجاشی لعل اصالت الهدالهی بوده لایزرنا، احتمال این که کشتی اصالت الهدالهی بوده لایزرنا. در مورد این بزرگانم حالا تر کنید، در مورد این بزرگانم همینطوره. پس بنابراین این که فرمود صحیح الحدیث حق با همونی که ایشون در المنبه ابن عبدالله فرموده، نه اونچه که در اینجا می فرماید، یعنی صحیح الحدیث شهادت است به اینکه این احادیثش مطابق با بخاری و این خبر خبر محتمل الحس و الحدس، راه حسی برای این مطلب وجود داره، همونطور که ارز کنم به اینکه اخبارش کتابش عرضه بر ائمه علیهم السلام شده باشه و فرموده باشن اخبار اینا درسته، نظیر اون چیزی که راجع به فتحیون حضرت عسکری علیه السلام نقل میشه فرمودن، یا حضرت رضا علیه السلام راجع به بعضی از کتاب ها مثل کتب بعضی از کتاب های یونس ابن عبدالرحمن که به خدمت حضرت داده شد، حضرت تبرک کردن و فرمودن همه این صحیح، تمامش فرمودن صحیح. خب نسبت به افراد خاصی که حالا 14 نفر در اینجا مجموعاً گفته شده هستش، ممکنه راجع به اینها این چیزی هم محقق شده باشه و این احتمال احتمال به جایی است، بنابراین شهادت به اینکه صحیح الحدیث هست قابل قبول، علاوه بر راه های دیگری هم که وجود داره برای صحیح الحدیث بوده.
جواب اول
که
بعد از حدیث هم صحیح الحدیث هم جواب دوم بحث ما در مثلا قول مسلمه،
قول مسلم است که داره میگه صحیح الحدیث،
اینجا اهتمام خاصی داره، روده خاصی داره که قول مسلم و فعل مسلم فرق میکنه، اینجا فرموده اینجا
تنظیم کردیم نه
فقط احتمال استدلال مثلا مطلق این واژه این احتمال کافی برای رد قول
تنظیم بود برای یه خودی که مطلب بذار بله، دلیل ما سیره عقلایی است و اطلاقات مقامی
در
فعل و در قول در هر دو هست، در شهادت ها شهادت قوله میاد شهادت میده، شما میگید شهادت قبول نیست چون ممکنه مبنای درستی نباشه، میگید ممکنه مدر نیست، اگه میدانید اختلاف مبنا دارید درست، اما اگه نمیدونید لعل موانیش یکیه، اگه اینجوره که شما میفرمایید پس بنابراین قول نجاشی هم حجت نیست، نجاشی کتاب فقهی نداره ما موانیشو بدونیم، کتاب اصولی نداره موانیشو بدونیم، کشی فقهی اصولی نداره موانیشو بدونیم، حالا چه توصی هست که موانیشو میتونه از کتابهای فقهی اصولیش رو فهمید، اما اونا که هنچی کتابی ندارن، برقی هنچی کتابی نداره، ابن غزالی هنچی کتابی نداره، ما مبانی فقهی اصولی اون رو از کجا میدونیم؟ این همه موثقین و جارحین ما اصلا خبر نداریم از مبانی اینا، خب پس در علم رجال رو ببندید بگید اینا قاعده نداره به خاطر اینکه احتمال میدیم اینجوری باشه، چطور اونجا رو قبول میفرمایید؟ خب حالا که داره میگه صحیح الحدیث همین، حالا علامه میفرماید صحیح الحدیث، علامه میفرماید ثقتون، میگید قبول نمیکنید چون علامه میدانه. بله در مورد علامه ایشون بعض عباراتی داره در بعضی از افراد که در اونجا ازش که تشمام میشه که ایشون رسالت العدالهی باشه، ولی در کتب فقهیش هم جرح نزده، در اصول نزده، اما در باره بعض افراد تو کتاب رجالش همین خلاصه رجال هست که این مسلم هست جرحی هم که راجع به اون وارد نشده، پس عادل هست. از این ممکنه کسی همچین مطلبی رو استفاده بکنه. آقای خویی هم اونجا به خاطر اون کلام استفاده کردن. اگرچه من چند بار از شیخون الاستاد دامز الله سوال کردم، ایشون حرف آقای خویی رو قبول نداشت که اصالت العدالهی بوده علامه. چند بار سوال کردم ایشون، برمون یه وقتی بحث مفصل میکنیم، ولی اون موقع نفر بودم. بعد شنیدم که یا ظاهرن دو سه جلسه ایشون بحث کردن از علامه و اثبات کردن که علامه اصالت العدالهی نیستش. حالا مطالب ایشون چیه من نمیدونم، ولی نه از آج الله رئیس دامر زلو ایشون در اون بحث رو خیلی ساده پیششون اونطوری فرمیده. حالا عرض ما اینه، پس بنابراین از این ناحیه ما اشکالی نداریم. بذارید این جمله رو عرض بکنم که الان بعد میخوام بهش ببرم. ما اشکالی که داریم در راویه از این احمد ابن محمد ابن احمد ابن حسن ابن میسنی است که اون موسی ابن عمر باشه. این موسی ابن عمر از کتب رجال متعدده، بعضیشون توصیف دارن مثلا بعضیشون ندارن. این موسی ابن عمر کدومه؟ در اینجا چون راوی از این موسی ابن عمر چی بود؟ محمد ابن علی ابن محبوب. شما به کتب رجال مراجعه بکنید، یکی از موسی ابن عمرها عبارت است از موسی ابن عمر ابن یزید ابن ربیان سیقل. این آقا دارای کتاب موسی ابن عمر ابن یزید ابن ربیان سیقل، یه اسمای ناجوری توی این سلسله اجدادشه، ولی آدم ثقه‌ای هست ممکنه بود. این آدم به خدمت شما عرض کنم راوی کتابش همین محمد ابن علی ابن محموده. موسی ابن عمرهای دیگر راوی کتابشون ذکر نشده، محمد ابن علی ابن محموده، اما ایشون راوی کتابش محمد ابن علی ابن محموده. این باعث حدس انسان میشه، حالا افراد مختلفن، حدس اطمینانی یا ظنی. اگه ظنی باشه به دست ما، اما اگر حدس اطمینانی بزنید که چون محمد ابن علی ابن محبوب راوی کتاب این موسی ابن عمره، از این جهت حدس بزنید که این موسی ابن عمر همون موسی ابن عمر ابن یزید سیقل. اون وقتی ایشون شد، ایشون از کسانی که محمد ابن احمد ابن یحیی العطار ازش نقل حدیث کرد و ابن ولید از مرویون انهای محمد ابن احمد ابن یحیی العطار ادعی رو که حدود 18 نفر 20 نفرن استثنا کرده، این آها رو استثنا نکرده. از این حرف زده میشه که پس معلوم میشه ایشون آدم ثقه‌ای هست. خب این راه وجود داره برای توثیق این موسی ابن عمر، اما ما در این راه مناقشه داریم، نه به اون مناقشه ای که محقق خوبی رضوان الله علیه ذکر کردن، بلکه مناقشه همون اینه که ممکن است مواردی رو که ابن ولید استثناء کرده اون مواردی است که مبین و ضعف برای ایشون، یا مبین و ضعف یا اشکال مبینی داره، بقیه رو استثناء نکرده، روایت کرده. چرا؟ چون نسبت به اونها اطلاعی نداشت، یا به ثابتشون برش مفرد بوده یا اطلاع نداشت. بنابراین عدم استثناء ابن ولی دلیل نیست برای اینکه اونها را ثقه میدانسته است. شاید ایشون اونهایی که بین الغی بوده براش استثناء کرده، ولی ما بقی رو استثناء نکرده از باب اینکه روایت کرده. چون راوی از انسان بین الغی ممکنه تحاشی داشته باشه که نقل روایت کنه، اما از انسان ثقه یا اونی که مجهول العالم نمیدونه از اون تحاشی نقل روایت نداره. بله نه، اون راجب محمد بن عیسی همچی بود که اون وجهش ضعف نیست. اون این حرف دیگرانه، این حرف وعید بهبان. اگر منم گفتم حالا عذر میکنم، من یادم نیست گفتم، اگر گفتم حالا عذر میکنم به خاطر این شبهه گرد کردم. پس بنابراین اشکال این سند به خاطر کیه؟ اشکال به خاطر مصعب بن عمر هسته، نه به خاطر بعد از احمد که معمولا آیون به خاطر اون جهت اشکال دارد. هازا کله راجع به سند این روایت، پس اشکال سندی پذیرفته شد. و اما اشکال درازی فرداشت
اختلاف خوزنی در زمان عیون علیه الان سفر سرد جرمش که معمولی اطلاق مقامی داشته باشه، تمدید اطلاق مقامی داشته باشه، چون ممکن در زمان عیون علیه السلام هم اختلاف خوزنی بوده،
چون در آیات مفتشون تقلید
بوده در زمان عیون علیه.
بله بله،
یعنی علنن مثلا اختلاف مقامی داشته
بله
یا ناخودآگاه
نه علنن داشته. آخرش
چطور وقتی امام اینا رو چکه می کردن
نداشته؟
این در زمان
بعدا می اومدن خدمت امام می گفتن، مثلا در عبدالله ابن بکر یکی از اصحاب اجماع ایشون یه فتوایی داره در
امام مشکل